بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى اليوم. قال السيد في العروة رضوان الله تعالى وإن كان منحرفا إلى اليمين أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأهوة الإعادة مطلقا لا سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة وكذا إن كان في الأثناء و ان کان جاهلن او غافلن فواهر و وجوب الاعاده فی الوقت و خارجه. خب مرحوم سید در عروه در باب انحراف قبله که به سه صورت عرض کردیم تقسیم می شود، تارتن انحراف به مقدار ما بین المشرق و المغرب هست، ثانیتاً الى نقطه مشرق و المغرب هست و ثالثاً استدبار عن القبله هست. این صور ثلاثه انحراف بود. هر یک این صور ثلاثه باز تارتاً اون شخصی که منحرف عن القبله شده است اجتهاد از قبله داشته است اما در این اجتهادش خطا کرده است، در این موضوع اجتهاد کرده است قبله را بفهمد، حالا مثلا به خبر به اصطلاح عادلی اعتماد کرده است یا به علائم دیگری که بعد کشف شد که اون علامت یا اون چرا که او اعتماد کرده است مطابق واقع نبوده است. پس به هر حال به اماره‌ای، به بیانی فرض کنین اعتماد کرده که این اماره یا بیانه حجت از شرعن، اعتماد به یک حجت شرعیه داشته است، اعتمادن علی حجت شرعیه نماز رو به همون طرف خواند، بعد دید که منحرف شده به یکی از این صور ثلاثه انحراف پیدا کرد. این یک صورت است. در اینجا همون جوری که عرض شد فرموده بودن اگر کشف خلاف در صورت استدبار یا به دو نقطه مشرق و مغرب در داخل وقت باشد اعاده میخواد، در خارج وقت اعاده نمیخواد، در صورت اولا در داخل وقت هم اعاده نمیخواد به اعتبار اینکه ما بین المشرق و المغرب قبلتون عذریه و قبلتون للمعذورین. اما فرض جهل و فرض غفلت و همچنین نسیان اینجا چه حکمی دارد؟ جاهلن نسبت به حکم اصلا نمیداند، تازه به هر حال فرض کنیم مسلمون شده است، نمیداند نماز رو باید به طرف قبله خواند، جاهل به حکم است یا جاهل به موضوع است، میداند استقبال الی القبله شرط است اما جهل دارد، فرض کنین اجتهادم کرده به جایی نرسیده است، تحری پیدا نکرده است، یا اینکه نه اصلا غافل است، در حینی که وارد صلات داره می شود اصلا غفلت از این دارد که استقبال شرط، استقبال الی القبله شرط صلات هست، این شرطیت برای او مجهو و مقفول انها واقع شده است، مورد غفلت واقع شده است، نمیداند که باید الی القبله باشه، نه اینکه ملتفت باشه، اصلا توجه ندارد به مسئله، این باید چه کار بکند؟ در اینجا خب ما نسبت به مسئله اجتهاد داشته باشد و خطا کرده باشد بحث کردیم، اون بحثایی که تا حالا هم بود در رابطه با همین فرض بود، ولی فرض غفلت یا فرض جهل اینجا را بحث نکرده بودند. مرحوم سید می‌فرمایند ظاهر در فرض جهل یا غفلت این است که اعاده لازم است، چه در وقت چه در خارج وقت. باید ببینیم که منشأ حکم ایشان چیست و دلیل ایشان بر این که در باب جهل و در باب غفلت، با اینکه غفلت هم ممکن است عذر محسوب بشود برای شخص، هم داخل وقت اگر فهمید باید اعاده کند، هم خارج وقت قضا لازم است. پس در داخل وقت اداعاً اعاده می کند، در خارج وقت قضاءً اعاده می کند. پس اعاده به طور مطلق لازم، چه در داخل وقت چه در خارج وقت. این حاصل عبارت مرحوم سید در عروه است. چند تا مسئله ریشان الان مطرح کردن. ما نسبت به مسئله انحراف کثیر که فرموده بودن باید اعاده کند، حالا چه نفس نقطتین چه استدبار باشد، در رابطه با وجوب اعاده در اینجا گرچه بحث کردیم، مجددن داریم اعاده میکنیم این قسمت را، اشکالی درش نیست. چرا؟ چون روایات متعددی، یکی از اونها روایت صحیح حلبی بود، یکی صحیح زراره بود، اینا روایاتی بود که خیلی از اون روایات صحیحه بودن. در این روایات دلالت داشت بر این که باید شخصی که انحرافش به نفس نقطتین یا استدبار باشد باید اعاده کند، در اعاده اون شکی نبود. و اما بحث قضا که آخرین بحث جلسه قبل ما بود، که در این دو فرض در داخل وقت اعاده لازم، اما در خارج وقت قضا باید انجام بدهد یا نه، این مورد بحث بود. عرض کردیم مشهور و معروف فقها قائل به صحت هستند، فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه را نقل کردیم، در قبال مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه قائل به این بودند که نماز او باطل هست و عباراتی از ایشان هم خواندیم، ولی فرمایش ایشان را چه در قسمت اولا و چه در قسمت ثانی هر دو را رد کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم، فقط اجمالا اشاره می کنیم به مباحثی که گفته شد. انما الکلام در این است که این حکمی که سید رضوان الله علیه فرمودن که انکان منحرفن الالیمین او الالاستدبار فانکان مجتهدن مختعن اعاد فی الوقت دون خارجه، داخل وقت به این نقطت این بود اعاده لازم است، ولی خارج وقت غذا نمیخواد. این کلام یک مدعیشان است در واقع، که اگر در داخل وقت که اگر انحراف در داخل وقت بود ولی به صورت دوم یا صورت سوم، این انحراف در داخل وقت اعاده لازم است کشف خلاف بشود، ولی در خارج وقت لازم نیست. این بیان ایشان آیا اختصاص دارد به خصوص مجتهد مخطئ که خطا کرده باشد، اجتهاد کرده، اعتماد کرده است مثلا به بینه یا اماره چیزی و نماز را شروع کرده بعد کشف خلاف شد، در داخل وقت اعاده کند ولی در خارج وقت اعاده نکند، این فقط مختص این فرد است، یا این که سید این چنین اختصاصی را قائل است لذا در فرض دوم که جاهل یا غافل باشد، در این دو فرض می‌فرماید اعاده لازم است چه در داخل وقت چه در خارج وقت. پس سید و اتباعش که از کسانی هستند که میگن اگر انحراف به مقدار نقطتین یا استدبار باشد در داخل وقت، اگر مجتهد خاطی باشد اعاده میکند در داخل وقت، ولی خارج وقت اعاده لازم نیست. اما اگر غافل باشد یا به هر حال جاهل به حکم یا جاهل به موضوع باشد، در اینجا چه در داخل وقت انحراف به هر حال واقع بشود چه در خارج وقت بعد کشف خلاف بشود، اعاده لازم است. در داخل وقت اداعاً، در خارج وقت قضا. این بیان مرحوم سیده. یا این که نه، غافل و جاهل به موضوع یا ناسی، اینها هم همین حکم را دارند، در داخل وقت کشف خلاف بشود، رفع نسیان بشود، رفع غفلت بشود یا جهلش مرتفع بشود، در داخل وقت اعاده لازم، در خارج وقت اعاده لازم نیست. عده‌ای از فقها همین قول رو گفتن. از قدما مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه قائل به این هست در مقنعه صفحه 98 و شیخ طوسی در نهایه صفحه 64 ناسی را ملحق فرمودن به متحری، بعضی از متأخرین هم قائل به اینن که از نصوص ادعا کردن استفاده می شود که حکم را تعمیم بدیم، یعنی حکم به این که در داخل وقت عادل لازم ولی در خارج وقت عادل لازم نیست، در فرض کشف خلاف تعمیم بدیم به غافل و جاهل به موضوع یا ناسی به موضوع. اما جاهل به حکم یا ناسی حکم این تفاوت را دارد که این بعض المتأخرین جاهل به حکم را یا ناسی به حکم را از منصرف نصوص خارج می داند، نصوصی که می گوید در خارج وقت قضا لازم نیست. خب این مدعا هست. حالا ما باید بحث بکنیم. ابتداءً بنده وارد این جهت می شود که مقتضای قواعد چیست؟ قواعد فقهی در اینجا چی میگه؟ ما مقتضای قواعد رو باید بررسی کنیم، بعد میریم سراغ روایاتی که در اینجا وارد شده است بالخصوص. این که عرض کردم اول سراغ قاعده میریم، برای خاطر خب اون قواعدی هم که ما در فقه داریم، این قواعد هم مرجع هست برای ما. ما با قطع نظر از نصوص اول ببینیم قاعده فقهیه چیست، بعد بریم سراغ نصوص ببینیم آیا تعبدن ما را به یک امر برخلاف قاعده، یا اینکه نه نصوص و قواعد هر دو یک چیز رو میگن، مغایر با یکدیگر نیستن. لذا مقتضی القاعده این است که اون کسی که مجتهد بوده است، یعنی به معنای اینکه تلاش خودش رو کرده است و تحصیل ظن کرده است، اما ظن او به خطا رفته است، متحری بوده است ولی متحری خاطی، این چنین شخصی اعاده در داخل وقت لازم است علال قاعده، چون وقت هست و این صلات مستقبلا علال قبله ازش خواسته است. اون نمازی که خوانده فهمیده است هنوز وقت باقی است، فهمیده است که به طرف قبله نبوده، فاقد شرط نماز را انجام داده، الان چون وقت باقی است لذا بنابراین باید اعاده کند علال قاعده. اما خارج وقت اعاده نمیخواد. خب این شخص در حقیقت به شرط که عبارت است از استقبال الی القبله به حسب واقع عمل نکرده است، چه در داخل وقتش چه در خارج وقتش، پس صلات او فاقد شرط است، شرط واقعی که عبارت است از استقبال الی القبله، پس به استقبال الی القبله به حسب واقع این آقا نداشته است. خب مقتضای قاعده اولیه این است که چون به حسب واقع این آقا صلاتش فاقد شرط بوده، باید مطلقا اعاده کند، در داخل وقت اداءً، در خارج وقت قضاءً، تفصیل نباید داد. اعاده در داخل وقت مقتضای قاعده است که سید فرمود، قضاء خارج وقت خلاف قاعده است، دلیل میخواد. لذا سید به اون روایات تمسک میکند، روایت طایفه چندم، طایفه سوم که نه صریح بود بر این که در خارج وقت دیگه اعاده نمیخواد، اگه کشف خلاف در خارج وقت شد دیگه اعاده لازم نیست، به اون روایات توسط میکنه. و الا لولا اون روایات ما میگفتیم علل قاعده در خارج وقت هم اگر کشف خلاف شد باید چیکار کند؟ باید نماز رو اعاده کند قضاءً. پس قاعدتاً چون استقبال الی القبله شرط صحت صلات است و صلات بدون استقبال الی القبله فاقد شرط است، و اگر فاقد شرط است بعد کشف خلاف بشود به این که این صلاتش بدون شرط بوده، چه در داخل وقت باشد چه خارج وقت باشد، علل قاعده باید اعاده کند اداءً در داخل وقت، قضاءً در خارج وقت. ولیکن در داخل وقت این که ادعا کردن اعاده نمیخواد، این حسب قواعد هست. چرا؟ برای خاطر اینکه در بحث اصولی که مفصل بحث شده است و مستحضرید که اگر کسی عمل بکند به مقتضای اوامر ظاهریه، به مقتضای اوامر ظاهریه، و بعد معلوم بشود که این عمل او که بر طبق امر ظاهری بوده است برخلاف واقع در بیاد، آیا عمل بر طبق امر ظاهری مجزی هست یا نیست؟ واضح است که عمل اونجا ثابت شده است، امتثال اوامر ظاهریه کفایت می کند از امتثال واقع، لازم نیست که شخص اعاده کند. لذا اگر این شخص متحری بود، یعنی عمل به ظن خودش کرد در اینجا و به استقبال الالقبله و نیه در حقیقت داشت و طبق او نماز را خواند، اعاده لازم نیست. چرا؟ برای خاطر این که این عمل به ظنش کرده است و کفایت میکند امتثال ظاهری از امتثال واقعی. لذا اوامر ظاهریه‌ای که در باب اجزاء واجب یا شرایط واجب وارد شده است، اگر کسی امتثال کند، این امتثال موجب اجزاء هست. چون در اونجا در اصول این حرف رو زدیم که گفتیم این ادله‌ای که دلالت دارد بر اینکه امتثال اجزاء، امتثال اوامر ظاهریه در باب اجزاء و شرایط حاکمند بر اون ادله اولیه، کانه دائره اون جزء را توسعه میدهد، دائره اون شرط را توسعه میدهد. این دلیلی که میگوید استقبال الالقبله و نن مجزی است، کانه دائره قبله برای این شخص توسعه پیدا میکند از قبله واقعیه به قبله مظنونه به ظن مثلا معتبر، حالا ظن حاصل از بیانه باشد یا از سایر امارات معتبره باشد. پس علل قاعده شخص متحری و وان، ولو اینکه خطا کرده از ظن او به خطا رفته است، علل قاعده باید بگیم عمل او صحیح است و کفایت میکند و اعاده هم لازم ندارد. لذا اگر متحری بود و در داخل وقت گفتیم اعاده لازم است، یعنی خلاف القاعده هست، این دلیل میخواد. لذا در مورد به اصطلاح صورت دوم و همچنین صورت سوم که در داخل وقت اعاده لازم هست، چون دلیل خاص رسیده، که اگر دلیل خاص نبود طبق این قاعده در اونجا هم اعاده لازم نبود. پس عدم لزوم وجوب اعاده در دو صورت دوم و سوم و عدم اعاده در خارج وقت، همه اینها به خاطر دلیل خاص است. ولو لولا دلیل خاص، همون ادله‌ای که دلالت داشت بر کفایت امتثال بر طبق اوامر و اوامر داله بر اجزا و شرایط ظاهریه، این امتثال ظاهری کفایت از واقع میکند، همون کفایت میکند برای حکم و عدم اعاده، هم در سه صورت در داخل وقت هم نسبت به خارج وقت. پس وجوب الاعاده در دو صورت در داخل وقت و عدم وجوب اعاده در خارج وقت، همه به مقتضای نص خاص است و دلیل خاص است علی خلاف القاعده. و اما نسبت به ناسی که آیا ملحق هست به مجتهد خاطی یا ملحق به او نیست، نسبت به ناسی علل قاعده باید اعاده بکند. چرا؟ چون به هر حال نسیان کرده، شرط صلات بدون استقبال بوده است، مقتضی القاعده اعاده است، چون امر به صلات الالقبله شده است و فرضم این است که این آقا صلات الالقبله را انجام نداده است و آقای ناسی مثل مجتهد متحری نیست که یک امر ظاهری داشته باشد، طبق امر ظاهری عمل کرده باشد. این آقای ناسی امری و دلیلی ندارد که بر اساس اون دلیل توسعه در عنوان قبله براش پیدا بشود و حاکم بشود بر اون ادله اجزا یا شرایط. پس ناسی چون امری ندارد که حاکم بر ادله اجزا و شرایط بشود، لذا میگیم این صلاتی که ازش صادر شده است، صلاتی است که صدرت فاقدت شرط، صلات بدون شرط قهرن لا صلات است. پس در نتیجه این نمازی که خوانده است به درد نمیخوره، باید در داخل وقت اعاده کند، در خارج وقت هم باید اعاده کند و اعاده وظیفه اوست. این علل قاعده هست. امر ظاهری ندارد. خب پس بنابراین رعایت قبله را چرا ترک کرده؟ چون غافل از این قضیه بوده، لذا باید اعاده کند. و دلیل بر همین اعاده کردن هم حدیث لا تعاد هست، علاوه بر این که قاعده دلالت دارد در رابطه با ناسی. این دقت داشته باشین، چون حدیث لا تعاد هم دلیل است در اینجا و این هم همون قاعده را در واقع حالا دلیل بر اون قاعده قرار میتونیم بدیم که این شخص، حالا علاوه بر این که قواعد اولی این است که اگر امر به شیئی شده است و این شی مشروط به شرطی بوده است و این شخص اون شی را بدون اون شرط آورده است، المشروطو ینتفی به انتفاع شرطه. این قاعده است، در اصولم ثابت شده است. ما اگر این حدیث هم نبود حکم به اعاده می کردیم برای شخص ناسی، ولی حدیث لا تعاد هم دلالت بر این دارد و حدیث لا تعاد شامل شخص ناسی می شود. حدیث لا تعاد هم شامل شد. حالا این حدیث از طرق مختلفه رسیده، یکی مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادش از زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسه، التهور والوقت والقبله والرکوع والسجود وسائل. حالا کتاب ملای حضور دیگرام هست، ما فقط وسائل عمدتاً میگیم، کتاب الصلاة، ابواب قبله، باب 9، حدیث 1 و حدیث 6. این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده است، باز ایشان اسناد میده به زراره، این همین عبارت که لا تعاد الصلاة الا من خمسه، الطهور والوقت والقبله والركوع والسجود. حالا چجوری این دلالت میکند؟ وجه الدلاله، چطور این حدیث لا تعاد دلالت دارد بر این که ناسی اگر الی قبله صلاتش از صادر نشد، نسیانن به طرف قبله نماز نخواند، بعد متوجه شد باید اعاده بکند. این حدیث ادعای این است که اولا اختصاص به ناسی دارد. حالا چرا اختصاص دارد در عرض میکنیم. بر فرضم که مختص ناسی نباشد، قدر متیقن از افرادی که مشمول این حدیث هم ناسی است، قدر متیقن ناسی است. چرا اختصاص به ناسی دارد یا قدر متیقن ناسی است؟ ظاهر این حدیث این است که خطاب به کی هست؟ به کسی است که در صدد امتثال امر مولا بوده و رعایت هم کرده است اون چه که امر مولا نسبت به او متوجه شده است. پس بنابراین احکام را رفته یاد گرفته است، دنبال اینم بوده است که مأمور به را تام الاجزاء و شرائط بیاره، یک چنین آدمی بوده است. لکن بعضی از اموری که غیر اختیاری است بر او عارض شده و در نتیجه مثل غفلت، غفلت که منشأش اختیاری نیست، نسیان منشأش اختیاری، بگن آقا تو چرا فراموش کردی، نمیشه این حرف زد که چرا فراموش کردی. مثل این که مثلا منشأ شک، شک یک امر اختیاری نیست، عارض بر شخص، بعد بهش بگی آقا چرا شک کردی، این درست نیست که. نسیان و غفلت و شک مناشأ اینها امور غیر اختیاری هستند، در دست انسان نیست. پس یک آدمی بوده است و هر حال در مقام این بوده است که عمل بکند به وظیفه عبودیت خودش، نماز را با شرایط و اجزایش بیاورد، این معنا را متوجه بوده، ولی یه دفعه به هر حال به خاطر امور خفیه نسیان برش عارض شد، غفلت برش عارض شد، توجه به این قضیه نداشت و لذا ایستاد به نماز. مثل مثلا کثرت هموم نسیان را زیاد میکند، هم مغم زیادی به هر حال پیدا که بدون اینکه حالا توجه ده واسطات به نماز خواندن، اما توجهی به این که قبله باید کدوم طرف باشد، یا اصلا غافل از این قضیه است که اصلا نماز رو باید رو به قبله بخوانن یا نه، وای میسه به نماز خواندن. پس چون طبع مکلف که مؤمن باشد این است که میخواد امتثال امر مولا بکند به وظیفه خودش در رابطه با واجبات مرکبه، این است که اجزاء رو بیاورد، شرایط را هم رعایت کند، چیزی کم نگذارد از مأمور به نسبت به اجزاء و شرایط، هر یک از اینا رو سر جای خودش انجام بده. این آدم قهرن عمدن چنین کاری را انجام نمیدهد که بخواد فاقد الشرط یا فاقد الجزء عمل را بیاورد. با توجه عمد همچی چیزی ازش هرگز صادر نمیشود. پس بنابراین به خاطر نسیان این شخص اجزایی یا بعض از شرایطی ازش فوت می شود گاهی از اوقات. امام سلام الله علیه برای چنین آدمی حکمش رو بیان می فرماین، یا برای خصوص او یا قدر متیقن این آدم. اما اگر کسی عالم به احکام و اجزا شرایط هست، عمدن اینها رو ترک می کند، به او خطاب لا تعاد می شود، یا یک جوری دیگه باید به او خطاب کرد، قهرن خطاب نسبت به او به نحو دیگری باید باشد. عالم عامد و یا جاهل مقصر خطاب نسبت به او به این نحو نیست، بلکه عالم عامد را خطاب میکنن به این که مجدداً باید اتیان کنی عمل را، یعنی باز همون مأمور به را مجدداً گفته میشد به او. یا به این دومی که به هر حال جاهل مقصر هست بهش میگن باید برو تعلم مثلا اجزا و شرایط مأمور به را پیدا بکن، اونا رو تعلم کن، یاد بگیر که چجوری باید نماز بخونی، چه اجزایی داشته باشه، چه شرایطی داشته باشه. پس عنوان لا تعاد مناسب با شخصی است که نسیان داشته باشد. یا اینکه بالاتر بگین جاهل قاصر رو هم شامل بشه، اینم درش حرفی نیست، جاهل قاصر. پس جاهل قاصر میشه ذمیمه کرد به ناسی، اما عامد و به اصطلاح جاهل مقصر که کل عامد است، اینا رو نمیتونیم بگیم مخاطب بشن به عنوان خطاب لا تعاد. به عبارت دیگر استشمام امتنانیت میشود از این حدیث. این تعبیر بهتره به عقیده بنده، گرچه اون تعبیر اولی که عرض کردم این خطاب نمیشود، باید اون رو اینجوری کرد، اون رو اینجوری خطاب کرد، از بعض از اکابر محققین هست، از متأخرین رحمت الله علیه. ولیکن عرض بنده اینه که ما از این حدیث لا تعاد استشمام امتنانیت میکنیم، چون استشمام امتنان هم به شخص به اصطلاح عامد که تارک وظیفه خودش هست قهرن، یا به جاهل مقصر قهرن امتنانیت معنا ندارد. فلذا باید بگیم که این حدیث اجنبی از این که شامل به اصطلاح عالم عامد یا به هر حال جاهل مقصر باشد. پس بنابراین یا منحصراً در ناسی است یا اضافه می شود به ناسی جاهل قاصر. حالا که این چنین شد ما نگاه می کنیم می بینیم در رابطه با این چنین شخصی که ناسی است، که این خطاب در واقع یا متعیناً یا به عنوان قدر متعین شامل حال او می شود، این چنین شخص مخاطب است که اگر این پنجتا درش خللی واقع شد ولو ناسی است باید اعاده کند، ما ادای این پنجتا باشد اعاده لازم نیست. خب یکی از اونا چیست؟ آقا مسئله قبله. خب بنابراین در رابطه با قبله اگر نسیانن رعایت قبله را نکرد، طبق اینتی داخل در مستثنا هست لا تعاد الا، یکی از اون الا مواردی که بعد از الا واقع شده است قبله است. پس اگر قبله را نسیانن رعایت نکرد و علی خلاف جهت قبله خواند، باید نماز را اعاده کند. متوجه این؟ چه در داخل وقت چه در خارج وقت. البته در داخل وقت به لحاظ حاکمیت یا ورود اون روایات طایفه دوم که دلالت داشت بر این که ما بین المشرق و المغرب، این حدش اعاده لازم نیست ولو در داخل وقت، ولی زائد بر این حد چون دیگه قبله عذریه هم نیست در حقیقت، زائد بر این چه در داخل وقت چه در خارج وقت در فرض نسیان باید اعاده کند، همونجوری که مرحوم سیدم رضوان الله فرموده است. حالا بحث ادامه دارد انشاءالله، ادامه شو خرده. صلی الله علیه و سلم.